بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجمرات زيارة جامعي كبيرة، السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله، یعنی سلام و درود و تحیت ما و عرض مودت ما به آستان اقدس اون بزرگوارانی که دعوت کنندگان به سوی خدا هستند. حالا دعات الالله، دعات به اصطلاح جمع دائی یعنی دعوت کننده، اون کسی که میخواند مردم را به سوی خدا، و راه نمایان به موجبات خوشنودی خدا، و الادلاء علی مرضات الله. ادلاء هم جمع دلیل، دلیل یعنی راه نما، اون کس که هدف و مقصد را نشون میدهد و به سوی اون مقصد که رضوان خداست و خوشنودی خداست حرکت میدهند. قبلنم عرض شده که بزرگترین منصبی که برای اولیاء خدا هست همین مسئله دعوت الالله هست، که اونها حرکت میدهند کاروان بشر را به سوی الله که کمال مطلق و حیات ابدی است و علم مطلق، قدرت مطلق، حرکت به اون وجود مطلق میدهند. و لذا قرآن کریم برای دعوت به سوی خدا دو رکن اساسی نشون میده. اونایی که دارای این دو رکنند میتوانند این کار را انجام بدهند. یکی بصیرت، بینایی خاصی در این راه داشته باشند، که این آیه هست: قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. و رسول اکرم خطابه، بگو که من کارم اینه که شما را به راه خدا دعوت می کنم، اما بر اساس بصیرت، بینایی خاصی و بصیرت مخصوصی من دارم و اون کسانی هم که جای پای من می گذارن، من اتبعنی، اونها که واقعا به عنوان دنبال رو من هستن و ادامه دهنده رسالت من هستن، اونها هم کارشان همینه، دعوت میکنن به خدا علی بصیرت، با بصیرت و بینایی خاصی، یعنی بشناسن، مقصد را بدانن، اونچنان که میتوانن خدا را بشناسن و بفهمن به کی دعوت میکنن و چه کسی را باید بخوانن و چگونه بخوانن، از چه راهی ببرن، به چه کیفیتی ببرن. این دانستنش کار هر کسی نیست، که هم مقصد را بشناسن و هم مسیر را بدانن و هم برنامه سیر را تشخیص بدهن، آفاتی که در راه هست آفات را بشناسن و راه جلوگیری از آفات را بدانن، شرایط زمانی و مکانی، سایر جهات، به طور جامع الاطراف بصیرت داشته باشند. ممکنه کسانی در پوشش دعوت الالله وارد بشوند، ولی نتیجه کارشون دعوت الی شیطان باشه. بله، به حسب ظاهر دعوت الالله بکنن، ظاهر این باشه و فراوان هم بودن، ولی نتیجه کارشون مردم را به سوی شیطان ببرن. یا هستن کسانی که ممکنه از یک نظر نافع باشن مثلا، ولی از جهات دیگه ضرر بار بیاورن، چون بصیرتی ندارم اونچنان که باید، ممکنه از یک طرف از دو طرف منفعتی برسانن به حال دین و به حال مردم، اما از جهات دیگه، از ده جهت، از صد جهت خسران و زیان به بار بیاورن که مفسده اش بیشتر باشه از مصلحتش. اینا ممکنه. بله، که به قول معروف آمد ابر رو درست کنه چشم کور کرد. خب از اینها هم فراوان پیدا می شوند. اون شاعر هم که میگه احمقر اندر لبم حلوا نهد، احمقر حلوا نهد اندر لبم، من از اون حلوای او اندر تبم. آدمی که نمیداند، جاهل است و میخواد خدمت کند، چه بس حلوا میدهد، اما اون حلوای او از سم هم برای من زیان بخشتره. ممکنه کسانی پیدا بشوند که در زمان حال خدماتشان نافع باشه به حال اسلام و مسلمین، ولی چون غافل است، خوب نمیداند، ممکنه فردای مسلمان ها 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه اونچنان زیانی و خسرانی از کار این دامنگیر مسلمان ها بشود که دیگه هیچ قابل جبران هم نباشه. اینا ممکنه که در زمان حال نافع باشه، اما در زمان آینده ضررهای فراوان داشته باشه. این هم ممکن. ولذا خداوند حکیم به انبیا این منصب را داده اد، قل ادعو، قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن، یعنی دعوت به سوی خدا یه بصیرت خاصی میخواد، بینایی مخصوصی میخواد که دین را از همه ابعاد بداند و امت اسلامی را در تمام جهات شرایط زمانی و مکانی در نظر بگیرد تا بتواند به طور جامع و اطراف دعوت خود را به سوی خدا طرح کند. ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی، دعات الالله هم. پس خود امام هادی علیه السلام خودشان را به این عنوان معرفی می کند. ما هستیم اون کسانی که دعوت به سوی خدا می کنند، اونم با بصیرت، علا بصیرت. و هم در قرآن می بینیم باز هم دعوت الالله هم با اذن مقید شده که به رسول باز خطاب می شود، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله به اذنه و سراجا منیرا، تو را فرستاده ایم که دعوت به الله بکنی اما معزون از قبل من هم باشی. یعنی اینطور نیست که حالا هر که دعوت به خدا کند این خدا مرضی راضی از او باشه. ممکنه کسانی به حسب ظاهر دعوت به خدا بکنن، دعوت به تقوا هم بکنن، اما خدا راضی از اونها نبود. و الا اگه بنا بود که مطلق دعوت ادن و مگه نبودن اونهایی که جای پیغمبر نشستن به قول خودشان میگفتن ما دعوت الله میکنیم دیگه، ما دین خدا را ترویج میکنیم، تبلیغ میکنیم، بله مملکت ها را تحت حکومت اسلامی می آوریم، از این کارو کردن دیگه. اما اینا مرضی خدا نبودن، معزون به اذن خدا نبودن، چون نبودن هیچ بهره ای نبردن از این کارشون، بلکه در قعر جهنم فرو رفتن با همین کارشون. چرا؟ اون از قبیل این می شود کسی درون مانند این میشه، کسی شما را از خانتون بیرون کند، بعد خانه شما را تعمیر کنه، نقاشی کند و آباد کنه. آیا به خشم شما می افزاید یا شما را راضی می کنه؟ شما را بیرون کرده، خودش نشسته تو خانه شما و هی تعمیر می کنه، نقاشی می کنه، شما راضی هستی ازت؟ میگید نه، با خودت بیرون برو، این تعمیر لازم نی، خودت که بیرون رفتی من راضیم، رفتن تو مایه رضای من است، نه بمانی من تو کوچه ها زندگی کنم، تو رو خانه آباد کنی. اونا آمدن صاحبخانه را بیرون کردن، اون دو نفر اولی دنبالشون ها آمدن صاحبخانه را بیرون کردن از خانه، بعد نشستن خانه را آباد کردن، نشستن خانه تعمیر کردن، نشستن به قول خودشون نماز خوندن، بله هم جماعت ها تشکیل دادن، منبر ها بود، محراب ها بود و بعد هم کشورگشایی ها بود، کشورها به اسلام آوردن اینها. اینا از این قبیلن، یعنی هیچ کارشون مرضی خدا نیست و هیچ نفعی هم به حال مسلمان ها نداشتن، چون خدا نمیخواست که بر کثرت جمعیت افسوده بشه، این که نمیخواست، خدا هدفش این نبود که اون کشور بیاد زیر پرچم اسلام، اون کشور بیاد زیر پرچم اسلام، مردم زیاد بشون. که خدای مثل ما که نیست که از زیادی تعداد جمعیت خوشش بیاد مثلا. این که اینجور نیست. او فقط علی را میخواست و راه علی، او را میخواست، او باید باشه. اگه او نباشه هیچی ارزش نداره. و تمام دنیا هم بیان داد بزنن اشهد و الله اله الا الله، اما علی کنارش نباشه هیچ نافع به حال نخواهد بود. و و الان و نظامی فرمود که و این لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر این مسئله علی را و ولی حق را اگر او را پا بر جان نکنی هیچ کار نکرده ای اصلا. رسالت تو باطله. رسالت تو وقتی من قبول میکنم که کار من حساب میشود که علی را به مردم معرفی کنیم. بلغ ما انزل الیک من ربی و ان لم تفعل فما بلغت رسالت. رسالت تو پوچه تا برسه به کار ابوبکر و عمر و دیگران. و من کارم کجا مانده؟ وقتی کار پیغمبر بی علی پوچ بماند و بی مغز باشه کار دیگران درسته؟ الهی همه را بیارن بله ما مسلمان کردیم، مسلمان کردیم. چه مسلمانی کردیم؟ مسلمان بی مغز. این که معنی دارن که دین شناس باید باشند و حقیقت دین را بشناسند و حقیقت دین خلاصه شده در وجود علی و آل علی علیهم السلام. اون حقیقت قرآن تجسم یافته در وجود اونهاست. اگر اونها بودن قرآن بود، اونها بودن اسلام بود. اونها که کنار رفتن هیچی، هیچو پوچه و یه پوستیست، یه قشریست، این که مطلوب نیست. و رضا داعیان الالله به اذنهی. اونا قاصب بودن، چون قاصب مقام بودن هر کاری که کردن، هر نمازی هم که خوندن مانند این که دزدی کردن، یعنی کیفر دزدی به اونها داده می شود. به جای اون نماز و روزشون کیفر دزدی در نامه عملشون نوشته می شود و علت دوام با نمازشون، با اذانشون، با روزشون، با کارشون هی در قعر جهنم فرو می روند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. باید این چنین باشه. ولی زا قرآن دو چیز رکن قرار باید دعوت قرار داده. این قید قرآن که بی از بی جهت نیست. ادعو الالله علا بصیرتن، باید بصیرت باشه. از اون طرف هم داعیان الالله به اذنه، باید اذن باشه، این دوتا باشه. و اونها که معزون نبودن، اینها مغضوب خدا بودند و مبغوض بودند، اینها هیچ گونه بهره ای نبردند. بعد منصور ابن حازم هست از بوستان امام صادق علیه السلام، آمد خدمت امام عرض کرد که آه من گاهی با این مخالفین مذهب که محاجه می کنم، مناظره مذهبی دارم، اینجور باشن حرف میزنم، این خوبه؟ شما میپسندید به این کیفیت؟ گفت که به اونها میگویم که خب ما که قبول داریم خدا را و میدانیم که خدا هم رضا و خشمی دارد، از بعض کارها راضی است، از بعض کارها ناراضیه، بعض کارها موجب رضاست، بعضی موجب خشمه، قبول دارید یا نه؟ بله. خب ما از چه راه بفهمیم که کدام عمل موجب رضای خدا و کدام عمل موجب خشم خداست؟ از کجا بفهمیم این مطلب را؟ به خود ما که وحی نازل نمیشه. خب پس ما ناچاریم برویم در خانه اون کسی که با خدا در ارتباط است و وحی بر او نازل میشود. او میداند موجب رضای خدا چیست و موجب خشم خدا چیست. دیگه وظیفه اینه. گفتن خب بله و بسیار خوب. حالا اون کی بوده که ما ازش بگیریم؟ گفتن پیغمبر اکرم. بسیار خوب. حالا وقتی پیغمبر از دنیا رفت، بعد وفات او چه کسی است که باید خشم و رضای خدا را معین کنه؟ از که بگیریم؟ میگن قرآن. اونا میگن قرآن، این قرآن بعد پیغمبر اکرم این وحی خداست و موجب خشم و رضا را نشان میده. بعد بهشون میگم خب ما این قرآن ببینیم که تمام فرق مختلفی که با هم اختلاف دارن همه به قرآن متکیان، همه به این قرآن استناد میکنن. با این قرآن اون میگه من حقم، اون میگه من حقم، همه هم به این قرآن استناد میکنن. پس معلوم میشود که قرآن به تنهایی یا لا یکون حجتا بلا قیم. پس معلوم میشه خود قرآن زبان گویایی ندارد که اون چه که حق است بیان کند برای مردم. اگه بود که دیگه این همه اختلاف نبود که. خب شیعه هم میگه قرآن، اون یکی زیدی هم میگه قرآن، فتحی میگه قرآن، اون یکی حنفی میگه قرآن، شافعی میگه قرآن، همه استناد به قرآن میکنن و مذهب خودشون را بر اساس قرآن درست میکنن، استوار میکنن. خب پس معلوم بشه که قرآن به تنهایی حجت نیست، به تنهایی نمیتواند اون حق را بیان کند، پس ناچار به قیم محتاجه. یعنی قرآن احتیاج به قیم دارد که اون قیم متون قرآن و بطون قرآن را بداند و به مردم بیان کند دیگه. اون خودش میخواد معلومه دیگه، کما که خود قرآن هم میگه من قیم میخوام، بیان میخوام دیگه. و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم دیگه. خودش هم میگه من احتیاج به بیان دارم که بیان بشوم. خب بنابراین حالا کیه قیم قرآن؟ که قرآن رو خوب بفهمد و از محتویاتش کاملا با خبر باشه و او بیان کنه. بعد اونا میگن که بله خب عمر هست یک قسمت میداند و بعدم حذیفه هست و یک قدی میداند از قرآن، ابن مسعود هست و میداند و اینا رو معرفی میکنم. بعد من ازشون سوال میکنم، خود شما وجدانم بگید آیا عمر همه قرآن را بلد بود که هیچی ازش میپرسیدن عاجز نبود، همه چی میدانست؟ میگن نه اینطور نه، همه رو نمیدانست، خب یه قسمت میدانست. بعضی هم میگفت نمیدانم. حذیفه چطور؟ اونم همینجور یه بعضی آیات رو میدانست، بعد میگفت نمیدانم. ابن مسعود به همین کیفیت. بعد ازشون میپرسم که شما خودتون وجدانم بگید کسی بود در میانشون که بداند همه قرآن را؟ که هیچ وقت لاعدری توش نباشه، نمیدانم نگوید. بقیه میگفتن نمیدانم نمیدانم. کسی بود؟ گفتن میگم بله، علی ابن ابی طالب علیه السلام بود در میانشان. او که از او راجع به قرآن هرچی میپرسیدن میگفت میدانم. کلمه نمیدانم در بساط او نبود، بقیه نمیدانم توشون بود، اما تنها کسی که نمیدانم نبود او بود. بعد بهش میگه خب بنابراین اون کسی که همه را میداند و یک کلمه نمیدانم درش نیست، پس او قیم قرآنه. و باید در قرآنی که خشم و رضای خدا را نشان میدهد ولی زبان ندارد که رسا باشد و برساند، پس ناچار باید به سراغ همون کس که برمیم، او قیم قرآن است. و اونها دیگه در این جواب من سکوت میکنن. آیا این نحو گفتار من خوبه؟ امام محمد بله، یا رحمک الله، خدا ترا بیامرزد که اینچنین با اونها محاجه میکنی. خب بله، اون کسی که بنشیند و بگه سلونی قبل ان تفقدونی فان بین جوانهی لعلما جما، تا از میان شما نرفتم اون چی میخواهید از من بپرسید، که این قلب من قانون علم الهی، سلونی فان عندي علم الاولين والاخرين، از من بپرسید، علوم اولین و آخرین در نزد من است. سلونی عن کتاب الله، راجع به قرآن اون چی میخواهید بپرسید، فانه ليس من آیه، آیه به آیه قرآن را میدانم، عرفت و عین نزلت و متا نزلت، بلیل نزلت ام فی نهار فی سهل ام فی جبل، آیا اون آیه در شب نازل شده یا در روز نازل شده، در کوه نازل شده، در دشت نازل شده، فی من نزلت درباره چه نازل شده، و فی ما انزلت درباره چه مطلبی نازل شده. آیه به آیه قرآن را من میدانم، فان ربی وهب لی لسانا طلقا و قلبا عقولا، خدای من به من زبانی گویا و قلبی گیرا و دراک داده است. او اینجور بگه. بعد میفرمود فوالله لوسن نیت لیل وساده، به خدا قسم اگر مسند برای من آماده شود بگذارن من روی اون بنشینم، جلست علیه فافتی تو اهل تورات به تورات هم و اهل الانجیل به انجیل هم، توراتیان را با توراتشون فتوا میدهم، انجیلیان را با انجیلشون فتوا میدهم، حتی گنتق الله و تورات و الانجیل، تا خود تورات انجیل به زبان درآیند و بگوین صدق علیون قد افتاکم بما نزل فیه، که اونها شهادت بدهند که علی راست گفت، اون چی در بطون ماست او بیان میکند. خب این نحوه حرف زدن علی علیه السلام، اون همون دومی که بعد نشست روی بله مسند خلافتش رو در منبر، در مسجد رو منبر گفت که بعد از این هر کسی بیش از 400 درهم
مهر زن قرار بده هم حدش میزنم و همون زیادی رو میگیرم به بیت المال برمیگردانم. یه زنی از پشت پرده برخواست گفت که خب ما قول شما را بگیریم یا قول خدا را در قرآن؟ گفت مگه قول خدا و قرآن با من مخالفه؟ گفت بله. خب این آیه مگه شما نخوانده این آیه رو؟ و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم اهداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. مگه این آیه نفرموده که اگر بنا شد توافق کردید شما برای زنی مهر قرار دادید هرچه هم زیاد بوده به قدر یک قنطاری مثلا،
حالا
توضیح شده قنطار به چه معنی، یه پول زیادی، یک همیان طلا مثلا قرار دادید، دیگه حق ندارید با اگه توافق کردید و مهر شد دیگه حق ندارید چی ازش پس بگیرید. تو میگی من پس میگیرم؟ تو میگی زیادتر از 400 درهم باشه هم حد میزنم به هم پس میگیرم به بیت المال برمیگردانم. قرآن میگه حق نداری پس بگیری. گفت که عجب، کلکم افقه من عمر حتی المخدرات فی الحجیه. پس معلوم میشه همه شما از عمر داناترید، حتی زنهای پس پرده شما. و همه یک کلام بسه که نشان بده ها تو حق نداری، تو داعی الالله به اذن الله نیستی، تو اون منصب اذن و بصیرتی که باید داشته باشی. قرآن فرموده دعوت الالله بصیرت میخواهد و اذن میخواهد، تو واجد اون بصیرت نیستی، تو دارای اون از نیستی، پس چرا قاسبی؟ چرا صاحب خانه را از خانه بیرون کرده ای و نشسته ای میخوای خانه را آباد کنی؟ بلیزا این جمله اول به طور توریدی که اجمالا عرض شد که السلام علی الدعات الالله والعدلا علی مرضات الله، اما جمله بعد التامین فی محبت الله، یعنی ما شهادت میدهیم شما خاندان علی امیر علیه السلام شما تام در محبت خدا هستید، در محبت خدا به درجه اعلا و تمام رسیده. خب تام در محبت خدا اون کسی است که در معرفت خدا هم تام باشه دیگه، برای اینکه محبت به میزان معرفت انسان به هر کمالی که بیشتر آشنایی دارد قهرن او را بیشتر دوست می‌دارد که این معلومه. همیشه محبت بر اساس معرفته. اون کسانی که در محبت خدا در حد تماماً همون کسانی هستن که در معرفت خدا هم در حد تماماً دیگه. ولی انسان جوری ساخته شده که به جمال و زیبایی گرایش دارد، این فطرت انسانه، جمال پرستی و عشق به کمال این در فطرت انسانه. اساسا جمال پرستی عین کمال انسان است. اگر این عشق به کمال را و پرستش جمال را از دل و دماغ بشر بیرون بیاورند دیگه انسان نخواهد بود. بلبل کمالش در اینه که عاشق گل باشه، با جمال گل عشق بورزد. اگه بنا شد عشق به گل را از دماغ بلبل بیرون بیاورند دیگه بلبل نخواهد بود، این زاغی خواهد بود. ولذا جمال پرستی فطرتاً در انسان هست. همین فطریه که انسان را در مقابل هر موجودی که اندک جمالی دارد به خاک می افکند و او را به کرنش وا می دارد. انبیاء علیهم السلام که نگهبان فطرت انسانند آمده اند برای همین، آمده اند که بشر را دعوت کنند به یک جمالی که خضوع در مقابل اون جمال شایسته شأن انسان است. چون شأن انسان این نیست در مقابل هر جمالی خضوع کند، در مقابل موجودات ناقص و معیوب انسان نباید خاضع باشه. و تمام موجودات در عالم هستند، اینها زشتهای زیبانمایند، زشتهایی هستند که به ظاهر زیبانشون میدهند، اگر از یک جهت زیبایی دارن از صد جهت نقص و عیب دارن. اینها لیاقت ندارن معشوق حقیقی انسان قرار بگیرن. محبوب حقیقی انسان به ماه و انسان ذات اقدس حق است و بس. یعنی انسان شأنش اینه باید در مقابل جمالی خضوع کند که سراپا جماله، که هیچ گونه عیب و نقصی به ساحت قدس او راه ندارد. اصلا معنای جمال همون منزه بودن از عیب و نقص سبوه کیه. ولذا انبیا علیهم السلام اول خدای سبوه و قدوس به بشر نشان میدهند. سبوه و قدوس منزه از هر عیب و نقصی، ولذا دستور تسبیح میدهند، بگی سبح اسم ربک الاعلا، خدا را تسبیح کن. خدا را منزه از هر عیب و نقص بدان. وقتی انسان خدا را به عنوان جمال مطلق شناخت، قهرن پرستش در مقابل او خواهد بود، فقط در مقابل او کرنش خواهد کرد و راستی ایاک نعبد و ایاک نستعین خواهد گفت که منحصراً تو را می پرستم. این وقتی که منحصراً او را جمیل بداند، غیر او را اصلا جمیل نشناسد، راست بگوید الله اکبر دیگه، یعنی خدا را واقعا از همه چی بزرگتر بداند. اگر این جور باشه، هیچ وقت پاروی فرمان خدا نمی گذارد که دیگری را دلش به دست بیاورد. این نمی کنه این کار را. اینه که خدا را کنار می زند، دل غیر خدا را به دست می آورد، معلومش نشناخته دیگه. اون جمال اعلا را در اثر دور شدن از مکتب انبیا نشناخته و لذا دل به موجودات ناقص معیوب می دهد و موجودات ناقص را می پرستد. خب این توجه نکرده. ولذا سبح اسم ربک الاعلی در نماز دستور تسبیح دادن، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اینقدر هی تسبیح خواستن تنبه بدهن به ما، مراقب باش زشتهای زیبان ما گولت نزنن. این موجودات ناقص و معیوب با نشون دادن چشم ابرو و آب و رنگ سریع و زوال راحت را نزنند. دار و غرور است، اینها می فریبند. سر آب دور است در این بادیه، هشدار تا قول بیابان نفریبد به سرابت. سر آب را متوجه بار، بقیه سرابند. اونی که آب حیات است، هو الحی لا اله الا هو، مراقب این مطلب باش. ولی زا میبینیم که علی علیه السلام قرآن کریم میفرماید که مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا که مثل العنکبوت اتخذت بیتا، اون کسانی که غیر خدا را محبوب خود قرار دادن، سرپرست خود قرار دادن، اینا مثل عنکبوتن، مثل خانه عنکبوت ساختن. عنکبوت با لعاب و آب دهانش دور خودش میتند و توی تنیده خودش هم میماند. اول این خانه عنکبوت ان اوهن البیوت در بیت العنکبوت دیگه پسترین سوسترین خانه ها خانه عنکبوته، با یک نسیم ملایم از بین میرود دیگه، با فوت دهان یه بچه ای متلاشی میشه و خودش هم زندان خود عنکبوته. حالا انسانهایی که غیر خدا را دور خود گرفته اند و در میان موجودات معیوب ناقص خودشون حفظ کرده اند، مثل همون عنکبوته، با نسیم مرگ همه اینها متلاشی خواهد شد و این انسان بینوا با دست خالی منتقل خواهد شد. ولی ذا مولا المتقید علیه السلام اوست که علیون ممسوسون فی ذات الله، این جمله هست، علیون ممسوسون فی ذات الله. این ممسوس به معنای از خود بی خود معنا می شود. کسی که دیوانه چیزی باشه میگن ممسوسه، مست او. در قرآن هم کلمه مست به کار رفته به همین معناست. گویی که این حدیث میخواد بگه علی امیر علیه السلام دیوانه خدا بود، از خود بی خود بود، یعنی جز خدا چیزی نمیدید، خودش را در کام مرگ می افکن برای رضای خدا. در شب مبیت، لیلت المبیت که رسول خدا میخواست هجرت کند، علی علیه السلام در بستری خوابید که بستر مرگ بود، یعنی شمشیرهای بره آخته و اوریان آماده فرود آمدن به اون بستره که رسول خدا دستور داد در اینجا بخواب که من بروم. فرمود که عرض کرد اگه من بخوابم جای جان شما به سلامت؟ فرمود بله. عرض کرد که نفسی لنفسی کل فدا، جان من قربان جان تو، فدای روح مقدس تو. ولذا خداوند مباهات کرد در آسمان ها که من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، در میان بندگان من هست کسی که جان خودش را برای تحصیل رضای خدا میدهد. او ممسوسون فی ذات الله. ولی اوست که میگه حسبی الرب من المربوبین، که با ما هم دستور دادن، یعنی ما هم از مکتب اهل بیت یاد بگیریم دیگه، حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی الله رب العالمین، حسبی من هو حسبی، حسبی من لمگزل حسبی، حسبی من کان منذ کنت لمگزل حسبی. این منطقی است که از لسان اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده که ما را بپرورانند، این جور باشیم، جز خدا در مقابل کسی ما کرنش نکنیم، جز خدا امید به کسی نداشته باشیم. مخلوق را رها کن، خالق را بگیر. مربوب را ول کن، رب را بگیر. مرزوق را رها کن، رازق را بگیر. حسبی الرازق من المرزوقین. بنابراین علی علیه السلام تامین فی محبت الله مصداق از اونها هستند دیگه، هم در معرفت خدا تامن و هم در محبت خدا، ولذا محبوب دلها هم قرار گرفتند دیگه. آخه این حسابی داره. چرا علی امیر علیه السلام محبوب دلها قرار گرفته؟ چرا؟ برای اینکه او خودش مجذوب خداست. چون مجذوب خداست، دلها مجذوب او هستن، اونچنان مجذوب که انسان حیرت میکنه به قدری در محبت علی علیه السلام اون کسانی که عارفش بودن به قدری جان میدادن، فداکاری عجیبه. اون مردی از محبینشون بود، از دوستانشون بود، یه لغزشی کرده بود، حالا بنا بود دست ببرن. حالا او بگه خب این از مریدهای من است و از دوستان منه، در اینجا فرمان خدا رعایت نشود. نه، او چنان در مقابل عدل اقامی عدل الهی چنان محکم و جدی است که دستور داد دست ببرن. همون دست و آدمی که خیلی هم محبت به امام داشت، دوست مخلصش بود دیگه، ولی چون قانون خدا مخالفت شده باید دست بریده، او دست بریدن، او هم ناراحت نشد. این پنجه راست که بریدن به دست چپ گرفت، خون میچکید و میرفت. ابن کوبا که از خارجی‌ها، از خوارج نهروان بود و دشمنی داشت با امام علیه السلام، خواست از این جریان سوء استفاده کند. آمد مقابل، گفت کی دست بریده؟ چرا اینقدر ستم کردن؟ گفت قطع یمینی سید الوسیین قائد الغر المحجلین اول الناس بالمؤمنین. دست مرا اون کسی بریده که سرور اوصیا انبیاست، اون کسی که پیشوای روسپیدان در روز محشر است، و اون کسی که اولا به تصرف در زندان هست. تصرف من در جان من اونچنان نیست، تصرف او در جان من. اولا ناس بالمؤمنین. او گفت عجب، هم دست رو بریده و هم مدحش میکنی. گفت چگونه مدحش نکنم، بهانه که محبت او با گوشت و خونم آمیخته شده و من میدانم این دست بریدن روی اساس حق بوده، چون او فانه در حق است دست مرا بریده، چون مذوب الهی است دست مرا بریده. اینا هستن که مذوب علی هستن، چون علی علیه السلام مذوب خداست. میثم تمار 20 سال بعد شهادت علی علیه السلامه که اون حاکم صفاک کوفه او را گرفت و دستش بریدن، پاش بریدن، چون میگفت که اظهار براعت کن نسبت به علی علیه السلام. اون گفت جانم قربان امیرالمؤمنین. دستش پاشو بریدن، حالا خون میریزه، با بردن دارش زدن. بالای دار هم زبانش باز بود، داد میزد مردم بیایید از زبان من مدح علی بشنوید، که مردم جمع شدن پای چوبه دار. او دست پاش بریده شده، خون میریزه، ولی با زبانش مدح علی میگوید. عاقبت آمدن زبانش هم بریدند و بالای دار جان داد. ابن سکیت یکی دیگه 200 سال گذشته از شهادت علی علیه السلام، 200 سال بعد، این مرد در زمان متوکل زندگی میکنه. متوکل نمیدونست که این شیعه است. سعایت کردن، گفتن این شیعه، شما نمیدونید این شیعه است، ولی خب براش مسلم نبود، او را معلم بچه‌هاش قرار داده بود، چون مرد عذیبی بود، عالم بزرگواری بود، معلم بچه‌های متوکل بود. تا یه روزی متوکل از بچه‌هاش امتحان کردید، خیلی از خوب از امتحان بیرون آمدن. ابن سکیت رو خواست و بعد تشکر کرد از او که بچه‌ام رو خوب تربیت کردی. بعد خواست امتحان کنه او را که آیا او شیعه است یا نه. گفت بگو ببینم این دوتا فرزند من پیش تو محبوب ترن یا حسن و حسین فرزندان علی. تو اینه گفت، این مرد خونش به جوش آمد از این حرف که تا به حال اظهار نکرده بود تشیع خودش را، ولی دید اینجا نمیشه تأمل کنه. گفت این مرد مغرور کارش به جایی رسیده که فرزندان خودش را با حسن و حسین علیهم السلام مقایسه میکنند. با کمال قوت قلب و صلابت روح گفت به خدا قسم قنبر غلام علی پیش من محبوب تر است، هم از این دوتا هم از پدر این دوتا پیش من محبوب تره. اون هم خیلی عصبانی شد، دستور داد آمدن همونجا زبانش را از پشت گردنش بیرون کشیدن. به این به شهادت رسید، به این کیفیت. حالا اینها مذوبن، چرا؟ چون تام در محبت الله هست علی علیه السلام، اینها هم در محبت او تام. حالا چون فردا شب شب ولادت مولای ماست، یه حدیثی عرض میکنم یارن که دلهای ما روشن بشه. بعدم از سروران عزیز ما هم افاضه میفرماین، این روایت هست از رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: حب اهل بیتی ینفع من احبهم فی سبعه مواطن. حالا خوب شد که اینجا تعبیر به شیعه نشده، اگه تعبیر به شیعه میشد قضیه کار ما مشکل میشد، برای اینکه نمیتونیم بگیم ما شیعه واقعی اونچنان که هستیم، ولی محب هستیم و لذا این عنوان هم روی محبت رفته. در اینکه محبت داریم شکی نیست. فرمودن که من احب حب اهل بیتی ینفع من احبهم فی سبعه مواطن، محبت خاندان من در هفت مورد به داد اینها خواهد رسید در برزخ. حالا چون در برزخ در روایت شفاعت داریم که شفاعت ما در محشر شما را شامل میشه، ولی مراقب برزختون باشید. برزخ گرفتاری ها دارید، شفاعت در برزخ نباشه ولی در محشره، ولی در این حال محبتشون اثر خودش داره. چون مسئله محبت غیر شفاعته، شفاعت در محشره، ولی محبتشون خودش یک عنوان خاصی دارد و عبادت مخصوصی است که اثر خودش داره. ولذا حب اهل بیتی ینفع من احبهم فی سبعه مواطن مهوله، که خیلی خطرناک هم هست. عند الموت، موقع جان دادن، اونجا یه صحنه خیلی دشواریه. موقع جان دادن ولی شفاعت شامل حال ما نشود، ولی محبتشون اینجا اثر خودش خواهند گذاشت و این امتیاز بزرگی برای ما و راستی ما تکیه‌گاهی بزرگ داریم. اون دیگران که از علی بر کنارن چه دارن؟ واقعا به دادشون عمر به دادشون میرسه، احمد حنبل به دادشون میرسه، ابو حنیفه میاد به دادشون میرسه. این امید ماست. ولذا کنار موقع جان دادن و فی القبر، وقتی داخل قبر کردن، اونجا محبتشون. و عند القیام من الاجداس، اون موقعی که نفخ صور میشود و از قبرها بر میخیزن. و عند تطائر الصحف، وقتی که نامه های عمل به دستها داده میشود. و عند الحساب، اونگه حساب اعمال ما میرسن که سخت‌ترین جاهاست دیگه. و عند المیزان، اونجایی که میسنجن اعمال را. و عند الصراط، این هفت موضع. بعد فرمود من احب ان یکون آمنا من هذه المواطن، هر کی میخواد که در امنیت باشه فلیتوال علی بعدی، باید بعد از من ولایت علی را بپذیرد. ولیتمسک بالحبل المتین، اون ریسمان محکم الهی را بسسبد. به هو علی ابن ابی طالب و اطرته من بعده فانهم خلفائی و اولیائی، اینها هستند که محبتشون نافع به حال ماست. و هم حدیث دیگه امام صادق علیه السلام میفرمود که اینقدر من تکرار کردم خودم خجالت میکشم. خود امام میفرمود قد سحیه تو مما اکرر هذا الکلام علیکم، اینقدر تکرار کردم دیگه خجالت میکشم که بگویم چی. انما بین احدکم و بین ان یغتبت ان یغتبت ان تبلغ نفسه هانا، فرمود که میان شما و بهشت این مقدار فاصله است که جان به گلوتون برسه. اشاره به حلقشون کردن و او به احوا الى حنجرته، یعنی همینقدر که جان از بدن شما در آمد به حب علی شما را در بهشت برزخی می افکنن. بیفاید اینقدر تکرار کرده ام خودم خجالت می کشم. یعطیه رسول الله، دم جان دادن که جان به اینجا رسید، رسول خدا خواهد آمد. و علیون و علی علیه السلام میاد فیقولان له، بعد در همون موقع که حالا دیگه دیگران نمیشنوند ولی او میشنود چون دیگه اشراف به عالم برزخ پیدا کرده، میشنود، میگویند اما ما کنت تخاف و فقط آمنک الله من، بدان از اون چه که میترسیدی دیگه در امانی، دیگه از این لحظه به بعد از اون چه میترسیدی در امانی. و اما ما کنت ترجو فامامک فابشرو، اونی که امیدوار بودی سر راحت هست، حالا بشارت باد بر شما. این امام صادق میفرمود چقدر تکرار کرده ام، اینقدر گفته ام خجالت میکشم. یکی از دوستانشون در حال احتضار بود، این راوی میگه من رفتم کنار او نشستم در حال احتضار بود، بعد اون لحظات آخرش دیدم دستش باز کرد، دست باز کرد گفت بسط تو الیک یدی یا علی. در اون موقع گفت یا علی دستم به سوی دراز شد، یعنی حالا دیگه دستم از دنیا منقطع شده، من هستم و دامان تو دیگه، یعنی دست خالی آمدم، دیگه هیچی ندارم جز محبت تو، غریب و خسته به درگاهت آمدم، رحمی که جز ولایتو هم چی دستاویز نیست. بعد گفت که اینه گفت جندا، همین جمله رو گفت، وسط تو الیکه یدی یا علی جندا. من آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، جریان رو گفتم، گفتم همچیه من بودم سر کنا محتضر اینجور گفت. بعد گفتم برخواستم، چند قدم که رفتم دیدم خادمشون آمد برگرد آقا کار داره باشه، برگشتم گفتم دوباره بگو اون را، اون گفته که جریان نقل کرد، دوباره بگو چه شنیدی از اون مرد و چه گفت. گفت آن که آنش بودم دست باز کرد، گفت بسط تو الیکه علی یدی یا علی، اینه گفت جان دار، گفت رعاه والله رعاه والله، به خدا قسم دیده مولای خودش را، به خدا قسم دیده مولای خودش را. حالا ما هم تمام آرزومون همینه که دم جان دادن حتما طبق وعده ای که دادن وفا می کنن. خب یک عمر ما به حمدالله افتخار داشته ایم که سنگ محبتشون به سینه زده ایم و کانون محبتشون قلب ماست دیگه، حتما دم جان دادن هم زیارتشون خواهیم کرد انشاءالله، و این محبتشون سرمایه اصیل ماست به اضافه بغض دشمنانشون که هیچ وقت یادمون نرود، محبت خودشان و بغض دشمنانشون، دشمنه دشمنانشان هم در ردیف دوستی خودشان سرمایه اصیل ماست. پروردگارا این دو سرمایه را برای ما نگه دار، در دنیا برزخ و محشر ما را ازشان جدا نفرمود.